أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قدعوا ربكم تذرعا وخفیه انه لا يحب المعتدین. این آیه اولین آیه از در سیر آیات قرآن کریم که در باره خلقت شش روزی آسمان ها و زمین سخن می فرماید. سماوات در قرآن کریم گاهی مقید به سبع است، گاهی بی قید است. گاهی در الله الذی خلق السبع سماوات من الارض مثلهن به تنظر امرو بینه هنه نظیر آنچه در پایان سوره مبارکه طلاق است. گاهی معدود نیست، مقید به عدد نیست، نظیر آیات دیگری که مثل این آیه سماوات را به طور مطلق ذکر میکند، خلق السماوات بر عرض. در جریان ایام همونطوری که در بحث روز قلب ملاحظه فرمودید، این ایام گاهی به معنای روزهای عادی مثل این که فرمود شما در ماه رمضان روزه بگیرید، من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر. اونجا ایام مشخص است، یعنی چند روز، هم روزهای معمولی و هم در مقابل شب فعدت من ایام اخر اینا. اما موارد دیگری لذین که فرمود کلکل ایام و نداولها بین الناس، یا فرمود هل ینتدرون مثل ایام الذین خلوت من قبلهم، یا ذکر هم به ایام الله. ایام در این گونه از مراحل به معنای ادوار تاریخی، به معنای عصرهای مشخص است، به معنای زمانهایی که ذات اقدس را با فیض خاص ظهور می کند و مانند آن. یک بره از روزگار به سود شماست، بره دیگر به عنوان آزمایش به زیان شماست و مانند آن، که تلک الایام نداولها بین الناس. یا فهل ینتظرون مثل ایام الذین خلو من قبلهم، تبهکاران باید به انتظار اون ایامی باشند که خداوند به عنوان منتقم و قهار ظهور میکند. انا من المجتمین منتقمون، و سنت الهی بر این است که تبهکاران را کیفر بدهد. پس ایام گاهی بیمان است. به هر تقدیر منظور از این ایام نمیتواند در مقابل شب باشد یا مجموع شب و روز باشد یا به معنای برهه از زمان باشد. هیچ کدام از اینها نیست. نه نظیر تلکر ایام نداولها بین الناس است، نه نظیر فعدت من ایام اخر است، نه نظیر صلوات یومیه است که در اونجا یوم مجموع لیلونها است. زیرا هر کدام از این سمستاق باشد اینا در زیر مجموعه زمان قرار دارد، یعنی لیلی هست و نهاری هست. حالا یا منظور از این یوم در مقابل لیل است، یا مجموع لیل ها است، یا برهه از تاریخ. ولی در اون روز هنوز زمان به این صورت که یک کره به نام زمین به دور کره دیگر به نام شمس بگردد نبود، تازه دارد پدید می آید. مثل اینکه کسی بگوید من این کتاب را طبق فصول ابواب همین کتاب نوشتم. خب این صحیح نیست. اگر یک کتاب قبلا نوشته شده باشد میتوان گفت که من این کتاب را برابر فصول ابواب اون کتاب قبلی استنساخ کردم، ولی هنوز کتابی را مؤلف تعریف نکرده. آیا مؤلف میتواند بگوید من این کتاب را برابر فصول و ابواب همین کتاب نوشتم؟ این که نیست. اون کسی که این کتاب تکوین را دارد مینگارد هنوز فصول ابواب این کتاب پیدا نشده، هنوز لیلونهاری پدید نیامد. اونگاه نمی شود گفت به این که خداوند مجموعه آسمان و زمین را در شش روز از روزهایی که متفرع بر خلقت سماوات و ارض است آفرید. بله، حالا به اون هم می رسید. بنابراین این خود شاهد داخلی دارد که منظور از این ایام نه نظیر فعدت و ایام آخر هست، نه نظیر تلکر ایام نداولها بین الناس، یا فهل ینتظرون مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، یا ذکرهم ایام الله و مانند آن است که اصل تاریخی باشد، چون که در مقابل مجموعه لیلونها را می دهد. مطلب بعدی آن است که کار خدا زمانمند نیست. اون که
فیض خدا را دریافت می کند اون زمان دارد، اما کار خدا بی زمان است. لذا اون چی را که به خودش اسناد می دهد می فرماد انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یا ما امرنا الا واحده. اون چی که به الله اسناد دارد زمانی نیست، چون او فوق زمان موجود است، فوق زمان کار میکنه. اون موجودی که متضمن است، یعنی در زمان زندگی میکند، اون زمان مند است، زمان پذیر است، یا تفعی یا تدریجی فیض را قبول میکنه. مثل اینکه خود ذات اقدس اله منزه از مکان است، کارش در مکان نیست، نمیشود گفت کجا خدا این کار را کرد. ولی اون موجود مادی که متمکن است، خودش دارای مکان است، میشود گفت که فلون موجود در فلون مکان این فیض را گرفته، میشود گفت موسی کلیم در طور این مکان را گرفته، یا وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه یا بیت المقدس این فیض را دریافت کرده است. لذا آیات قرآن کریم به مکی و مدنی تقسیم میشود. این به لحاظ گیرنده است، وگرنه گوینده همونطوری که لیس ان ربک صباح ولا مسا، مکان هم نیست. پس خداوند خودش منزه از زمان و مکان است، امری که به او برمیگردد منزه از زمان و مکان است. لذا فرمود انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. تو بیانات نورانی از تعبیر امامی فرامرز در نهج البلاغه آمده است که فاعل لا بالحرکه، اگر او بی حرکت کار میکنه پس فعل او در منطقه زمان و زمین نیست. اما اونی که گیرنده فیض خداست و متعلق فعل است، اون یا در زمان است یا در مکان است یا ممکن است فوق زمان و مکان باشه. آسمان و زمین از اون جهت که موجود مادی هست با تصورات حرکت همراه هست. اینا مقدار داره، منتها مقدارشون به صورت تاریخ شمسی و قمری و میلادی و امثال ذلک در نمی آید، قابل تقدیر هست، اما به این صورتی چون قبل از پیدایش تاریخ است. حالا که این چنین است، پس می توان گفت که اون چه به ذات اقدس اله برمیگردد منزه از زمان است، و اون چه به فیض خدا برمیگردد چون این فیض متضمن است در زمان معین، متمکن است در مکان معین، اون زمان و مکان دارد. و چیزی که زمان دارد معناش این نیست که تاریخ قمری یا تاریخ شمسی یا تاریخ میلادی یا تاریخ جلالی برمیدارد، برای اینکه این تاریخ ها در جای یک زمینی هست، یک شمسی هست، حرکت زمین به دور خودش هست، شبان روز پدید می آورد، به دور شمس هست، سال و ماه پدید می آورد، این هست. اما وقتی سخن از شمس و قمر نبود، دیگر سخن از حرکت تاریخ میلاد و هجری هم نخواهد بود. اصل زمان با حرکت همراه است، یعنی ممکن نیست جای حرکت باشد و زمان نباشد، زمان مقدار حرکت است. اما تاریخ داشتن، فلون عصر بودن، کمتر، بیشتر، 6 روز، 7 روز، روز، شب، اینا مربوط به جریان شمس و قمر است. بنابراین میتوان گفت که ذات اقدس اله خودش منزه از زمان و مکان است. یک، فیض او که در منطقه طبیعت است نه فرا طبیعت، در محور ماده است نه فرا ماده، زمان مند است. دو، اون زمان دیگه تاریخ میلادی و هجری و امثال ذلک نیست، چون قبل از پیدایش شمس و قمر است. و هیچ حرکتی بی زمان نیست، به اصولا حرکت بی زمان مستحیل است. چهار، اونگاه اون زمانی که با اون حرکت همراه است میتوان او را به زبان تاریخ میلادی و هجری مشخص کرد. نشانش آن است که در جریان قیامت هم به شرح ایدن، مگر در جریان قیامت تاریخ میلادی و هجری در کار است؟ پس تاریخ تموم میشود. اگر زمین بساطش برچیده شد و شمس بساطش جمع شد، دیگه تاریخ میلادی و هجری نیست، دیگه فلون سال نیست. فرمود بل ارض و قبضته و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه. این تموم شد. هم اذا شمس و کبرت شد، هم اذا زلزله الارض و زلزالها شد، هم مجموعه بساطش برچیده شد، دیگر کی رخت برمیبنده؟ سوال در این نیست که قیامت کی قیام میکنه. میشود گفت که فلون زلزله یا فلون حادثه انسان در اثر مثلا علم به غیب خبر بدهد که در تاریخ 2000
یا 2,000,000 سال در قرون زمان این همچاسی اتفاق میفتد. این درست. اما وقتی کی تمام شد؟ چون کی سؤال از زمان است، مثل کجا سؤال از مکان است. اگر مکان برچیده شد دیگر کجایی نیست تا کی سؤال بکند که جا، این کجا مرکبه دیگه از یه حرف استفهام و از یک مکان. وقتی گفتن کجا یعنی جای این حادثه کجا بوده است، این یک لفظی مرکب از ادات استفهام و اسم مکان. چی هم این چنین است، یه لفظ مرکبی، یعنی این حادثه در چه زمانی اتفاق افتاده است. این کی یک کاف دارد که نشانه سؤال است، یک یا دارد که نشانه اون زمانه، کجا اینطوره کی اینطوره. حالا اگر جا و زمان و مکان رخت بربست دیگر نه سخن از کی است نه سخن از کجا. جایی در کار نیست تا شما سؤال بکنید کجا اتفاق افتاده، زمانی در کار نیست تا شما بگید در چه زمانی رخ داده. بنابراین اگر بر ارضون قبضت و یوم القیامه، اگر و سماوات و مطویاتون بیمینه، اگر یوم تبدل و ارض و غیر الارض، اگر از شمس و کبرت، دیگر یوم القیامه حساب خاصی خطر داره. این تفکر اشعری باطل است که انسان بگوید آخرت در گوشه دنیاست و تاریخ هجری و قمری و میلادی میگردد، بگد به این شمسی و قمری و میلادی میگردد، بگد به این که مثلا این زمان با این سیرش ادامه پیدا میکند، در قرون مقطعی از تاریخ قیامت پدید میآید. این چنین نیست. وقتی کی و کجا برداشت شد قیامت ظهور میکند. خب پس در جریان قیامت ما یومی نخواهیم داشت که به تاریخ میلادی یا هجری بخورد. ما از ذالک اکثر کلمه یوم که در قرآن کریم به کار رفته است مربوط به قیامت. یوم یوم ازن، یوم یوم ازن. البته کلمه یوم و یوم ازن در قرآن به معنای رخدادهای دنیایی هم هست، اما قسمت مهم یوم و یوم ازن مربوط به قیامت. خب می فرماید قیامت روزش به منزله 50,000 سال است. همین روز 50,000 سال برای مؤمنین پرهیزکار به اندازه فرصت یه نماز واجب است. وقتی این آیه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سوره مبارکه معارج قرائت فرمودند، یعنی آیه 4 سوره معارج، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقدار 50,000 سنه، در منزل زید بن ارقم بود، در اون جلسه علمی خصوصی منزلی این آیه خونده شد. حالا خود زید بن ارقم یا دیگری در همون محفل خصوصی به حضرت عرض کرد ما اطول هذا اليوم. اونگاه حضرت طبق این نقل فرمود والذی نفسی بیده، در قبال اون سؤالی که کسی گفت چه روز طولانی، حضرت فرمود قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به اندازه یک نماز واجب است. خب یک نماز واجب مثلا نماز ظهر که 4 رکعت است، خیلی هم آدم به تمعن بخواند 10 دقیقه یا 15 دقیقه. خب یک زمان است که برای بعضی 50,000 سال، برای بعضی 10 دقیقه، برای بعضی 5 دقیقه. یه همچین چیزی هم هست. اون روز دیگر 50,000 سال قمری یا شمسی یا میلادی و مانند اون نیست، چون اصل تاریخ رخت بربر. مشابه این در سوره مبارکه تجده آیه 5 به این صورت آمده است: یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1,000 سنه مما تعدون. تدبیر الهی که از آسمان به زمین نزول میکند در قوس نزول، بعد در یه روز دیگری در قوس صعود به طرف حق خروج دارد، اون روز مقدارش به حساب شما 1,000 سال است. یعنی یه مقداری است که اگر اون مقدار تنزل کند به زبان شما و در عصر شما در محدوده شما پیاده بشود میشه 1,000 سال. پس میشود یک مقداری باشد که اون مقدار اگر چونچه به زبان ما بیان میشود بشود یا 50,000 سال یا 1,000 سال یا کمتر یا بیشتر. از اینجا میرسیم به مطلب دیگر، با این است که بعض از روایات از طرق اهل سنت هم شاید باشد که ذات اقدس اله آفرینشش از روز یک شنبه شروع شده و جمعه خلق شد 6 روز از یک شنبه تا جمعه. جمعه را هم جمعه گفتن برای که جمع‌بندی آفرینش است، همه مخلوقات اونجا جمع شدن. روز شنبه را که سبت میگوین، سبت یعنی تعطیلی، سبته یعنی قطعه یا انقطعه، یعنی چون کار تمام شد میگن سبت. سبت خاموشی، تعطیلی، آرامش، سکون. این که تو بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده است، نعوذ بالله من ثبات العقل، ثبات باطن که همین ثبت است، یعنی ما پناه میبریم به خدا از ثبت عقل که عقل خاموش بشه، تعطیل بشه، ساکت بشه، نه بفهمد نه فتوا بده. نعوذ بالله من ثبات العقل، ثبات یعنی همین ثبت است، همین انقطاع. خب اگر این روایت معتبر باشد که این گونه روایات تو بحث‌های علمی بر فرض هم سند صحیح باشد، قابل اعتماد ظنی نه علمی، چون اینجا که سخن از فقه نیست که انسان تعبدن عمل بکنه، بر فرض صحیحه زراره هم باشد، مشکل علمی را حل نمی کند، چون انسان باید جذب پیدا کند با یک خبر ظنی که سندش ظنی، دلالتش ظنی، با اثارات عدم غفلت و اثارات عدم سهو و اثارات عدم نسیان، اثارات اطلاق و اثارات عموم و اثارات عدم قدیمه، تلی از این رسول لفظی و غلایی جمله جمله یه روایت رو همراهی میکنه، با این کسی اطمینان پیدا نمیکنه. لذا در مقام عمل بنای اغلا بر این شارع مقدس امضا کرده است که اگر روایت معتبری در احکام رسیده است ما اطاعت به حجت هم هست و اطاعت هم میکنه. اما تو مسائل علمی، مسائل فهمیدن که در اختیار ما نیست، به ما نمیشود بگن اینجوری بفهم که، اگه برهان بود بشر میفهمد، نبود نمیفهمد. فهم چه قابل تعبد نیست، چاره زراره بگن اینجور بفهم. اگر روایت صحیح باشد فقط حد اکثر این است که انسان بتواند یه مزنه ای پیدا کنه که مزنه در این گونه از امور سودمند نیست، اثری هم نداره، و در حد اسناد ظنی به شارع میتواند مستند کند، بگوید گویا منظور شارع این باشد در همین هم. اگر این گونه از روایات معتبر باشد، توجیهش این است که اون زمان، اون 6 روز اگر بخواهد تنزل کند و به تاریخ شما به درایت به این جامعه ظهور کند، اولش یک شنبه، آخرش جمعه است، و شنبه هم تعطیل. چی البته میدونید سندن مسئله دارد، دلالتن مسئله دارد، توجیهن مسئله دارد، نه اصل سند معتبری برای اینها هست، نه توجیهش کار آسانی هست. ولی خب تفسیری نظیر آلوسی، امثال آلوسی، اینا هم جمع کردند و انبار کردند. یا نامگذاری ابجد که آلوسی نوشته ابوجا، ابجد و حوز و حتی و کلمن و سعفز و قرشت، که به تعبیر ایشون ابوجاد و حواز و حتی و کلمون و سعفز و قریشاد، این 6 تعبیر کنایه از این 3 ایام هست. حالا این چه رمزی، چه کنایی است، ایشون باید حل کنه. گویا از ابن عباس هم نقل میکنه. خب اینا هم نه سندش مورد اعتماد است، نه متن روشنی دارد. اما اون چه از خود قرآن برمی آید این است که ذات اقدس الا اون چه که به خود او برمیگرد از زمان مند نیست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یک، اون چه به نشأه طبیعت برمیگردد تدریجی است. این دو، هر تدریجی زمان دارد، چون زمان مقدار حرکت است، ممکن است یکی تدریج باشد و حرکت نباشد. این 3، اون زمان تاریخ میلادی یا هجری نیست. 4، و قابل هست که ذات اقدس اله بفرماید اون تقدیر و اون زمان اگر به حساب شما و در اصل شما ظهور کند، یا فی یوم مقداره 1000 سنه است، یا فی یوم مقداره 50000 سنه است، مانند این قابل تقدیر هست. این در حد یک احتمال مفسر میتواند بپذیرد، وگرنه بیش از این دشوار است. خب او رو در بحث دیروز اشاره شد که فرمودن برای اینکه به ما تأنی بیاموزانه. خب این رو مستحضری که کار خدا زمانی نیست. مثلا من عرف نفسه فقط عرف ربه. خیلی از موارد است که انسان با شناخت اوصاف نفسانی خود بعضی از آیات الهی را میتواند تا حدود قانع کنندهی درک کند. ما گاهی کاری انجام میدیم که خود کار ما زمانمند است، یک طرف کار ما هم تدریجی است به زمانمند است. و مثل این که ما تدریجا بحث میکنیم، تدریجا شنونده میشنود، یا تدریجا یک مقاله را مینویسیم و خواننده هم تدریجا میخواند، نوشتن تدریجی است، گفتن تدریجی است، چون که شنیدن هم تدریجی است، مطالعه کردن هم تدریجی است. این طرف هم تدریجی. یه وقت از حالا یک فقیهی یا یک حکیمی در مرحله عاقله خود یک قاعده فقهی یا قاعده عقلانی را اونجا یک جا دارد، اونجا دیگه زمانی نیست، چون یک قاعده است، تمام قاعده لازرر، تمام این قاعده یک جا برای اصولی دان ماهر حل است. اگر قابل بود که ممکن بود اون قاعده را از ذهن به ذهن دیگر منتقل کند، لافی زمان بود. ولی وقتی اون قاعده را میخواهد ترسیم بکند، می نشیند مطالعه میکند که من این قاعده را به عربی بنویسم یا فارسی، فکر میکند که الان فارسی نوشتن بهتر است، چون زبان انقلاب است، زبان ایران است، دیگران بیان این فارسی را یاد بگیرند، عربی نویسی دورش گذشته است، این بهره را میبرد، الان شروع میکند به فارسی نوشتن. بعد حالا فارسی بنویسم مقدمه میخواهد، مؤخره میخواهد، چند باب میخواهد، اینا تو خیال ترسیم میکند، بعد دست به قلم میکند، یک ماه درباره این کار میکند. اما اون قاعده لازرد دیگه یک ماه نیست، او یک جا ثابت است. تا این شخص بنگارد یا درس بگوید یک ماه طول میکشد. این ضعف مال منطقه طبیعت است، وگرنه اون قاعده در جای خود که فرا طبیعت است امر ثابتون دفعیون، دفعی گفتنش هم بی تسامح نیست، این امر ثابت است. در اینجا تفسیر آلوسی یا غیر آلوسی این نکته را ذکر کردن که ذات اقدس اله بین حکمت و قدرت جمع کرد، بین قدرت جمع کرد، برای اینکه فبود انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، با حکمت جمع کرد برای اینکه کار خوب است با تأنی، با تدریج، با تأمل انجام بگیرد، تا دیگران را بیاموزاند که شما با شتاب کار نکنید. این بین حکمت و بین قدرت جمع شد. خب این تعبیر بدی نیست، در بعضی از آموزش‌های اخلاقی بزرگان ما هم هست، اما راه حکمت و فلسفه ندارد. این راه حکمتش اینه که ذات اقدس اله اون کارهایی که زمان مند نیست لافی زمان انجام میده، اون کارهایی که زمان مند است گیرنده بیش از این قابل نیست، وگرنه او هم میتواند از باب کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا با کن فیکون میوه بیافریند. گاهی هم بر اساس قدر اقوات و فی اربعة ایام طبق گذشته چهار فصل میوه بازار عرضه کند. این جریان عادت برای آن است که او موجود عادی زمانمند است، این نه برای اینکه خدا بین حکمت و قدرت جمع بکند. خب بعضی از موارد را نظیر جریان آفرینش که فرمود این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، اونجایی که اینی جاعلون فی الارض خلیفه است اونجا زماندار است، اونجایی که نفخت فیه من روحی است اون دیگه زمانمند نیست. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، این خلق است، ثم قال له کن فیکون. به هر تقدیر ذات اقدس اله بین این دو امر جمع کرده. مطلب دیگری که بعد از آیون سوال فرمودن که اگر ما آسمونها را بر زمین مشرف بدانیم و زمین در دل آسمونها قرار بگیرد، دیگه بین الارض و السما نخواهیم داشت. خب اینم بر اساس همون تفکر ناسواب هیئت بطلمیوسی است. ما که پوست پیازی نداریم که آسمون بالا باشه زمین تو دلش باشه. اینا کرات است در فضا معلق. اون کرات برین رو میگن سماوات، این پایینی رو ما میگیم زمین، بین این او فضا هست، لایه اوزون هست، نمیدونم نیروی جاذبه هست، هوا هست، همه اینا هست، اینا که زمین نیستن، آسمان هم نیستن. خب سماوات گاهی در قرآن کریم معدود نیست، مثل همون لله ملک السماوات والارض یا خلق السماوات والارض، نظیر همین آیات. گاهی معدود است، مثل آیه پایانی سوره مبارکه طلا که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، که در ذیل این آیه پایانی سوره مبارکه طلا روایت از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه است که حضرت دستان مبارکشون رو بالا و پایین بردن، می فرمودن ارزون و سماون، ارزون و سماون، ارزون و سماون. معلوم شما ارزین سبع هم داریم، تنها یک زمین نیست، حالا این چنین نیست که تمام حرف ها را منجمین ما، اخترشناسان ما، سپرشناسان ما گفته باشند. خیلی از چیزاست که بعدهایی که پس از دیگری دارد کشف می شود. اخیراً شنیدید که بسیاری از همین ملحدان و لایک منشان اینا سعی کردن موحد بشن. گفتن ما اونقدر از عظمت صنع آگاه شدیم که متحیریم و جز مبدع حکیم احدی نمیتواند چنین نظامی را بیافریند. برای این که ما از منظومات شمسی برین که بررسی کردیم با خبر شدیم، فهمیدیم طرز این منظومه ها چیده شدن تا حیات در زمین خلق بشود. اگر یکی از اونها با اون وضع خاص نباشد، حیات در کره زمین هم نیست. حالا اگر کسی گفت نه در اختر حرکت بود نه در قبض سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی کم، نمیشد بر او و امثال او نقد کرد که خب چه ارتباط بین آسمان و زمین، چه ارتباط بینی که اگر بشر در زمین نبود آسمان خلق نمیشد. نه، اگر بشری در زمین نبود، انسانی خلیفت اللهی که هدف آفرینش این مجموعه پیداش همین خلیفت الله است، اگر اون نبود کل مجموعه اینجور زمینگیرا نبودن. یافتیم که کل مجموعه سپهر طرزی تنظیم شد تا بر کره خاک حیات پدید بیاید. اینجور خب هزارها سال اندیشه باید روی هم باشد تا به گوشه نظم پی ببرد. این که گاهی فرمود رقم دارد، الله الذی خلق سبع سماوات، حالا کی آمده به عنوان حقیقت شرعی گفت که انما الارضوه یا هذه، زمین همینه؟ زمین های فراوانی داریم، آسمان های فراوانی داریم. اگر در دعای قنوت گفته می شود رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، که نمی شود گفت که ما ارضین سبع نداریم؟ که تو قرآن ارضین سبع نیست، اما در ذیل آیه سوره طلاق هست که الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهنه. اونگاه ذیل این آیه است که میشه مبارک امام هشتم سلام الله داد ارزون و سماون، ارزون و سماون. دنیا تازه دوران کودکی علم را میگذرانه. خب بعضی از آیات سخن از سماوات و ارز است بدون رقم، بعضی از آیات با رقم هست. حالا اگر بر فرض ثابت شد ما هشت آسمون داریم، آیا این منافات دارد با سماوات سماوات؟ یا اینا مصیبته اینه؟ اونجا که هفت آسمان مطرح است، درباره اسرار خاصه اون سماوات سبع است. اگر آسمان هشتم و نهمی هم کشف شده باشد، با این سماوات مطلق منافات ندارد. اونا که محدد این مطلقات، مقید این مطلقات، مخصص این اومات نیستن. که آسمانها را خدا خلق کرد، آسمانهای هفتگان را خدا خلق کرد، اینا مصیبتانه. البته هنوز ثابت نشده و اون چرا که ثابت شده است، دوران کریم تمام اینها را آسمان اول می داند. بعد هم می فهمد یه چیزهایی هست که من سوگند یاد می کنم با اون چیزهایی که شما می بینید و نمی بینید. فلا اقسمو به ما تبصرونه ما را تبصرون، به جریان سپهر شناسی را ذات اقدس را به عظمت یاد می کنند و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. شمس و قمر یک کرات خاصی هست نسبت به اینها نفرمود قسم مهم نیست. فهمت فلا اقسمون به مواقع نجومه و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. و برای همین ها کارگردانیست، مدیر عاملیست. و اوها فی کل سماعین امرها یتنزل الامر بینهن. خب با این نمیشه و فلا اگر ما آسمان هشتم پیدا کردیم این مقید سماوات است، ما اصلا آسمان هشتم نخواهیم داشت. این طور نیست. اگرم بر فرض هم ثابت بشود مثبتان، بر تقدیر سماوات بالقول المطلق بخشی از آیات قرآن کریم عهده‌دار اوست و سماوات سبع هم بخش دیگر هست. حالا اگر اون سماوات دیگری هم باز کشف بشود، باز قرآن تاب اون را دارد که اونها را هم امضا بکند. سماوات هم مادی هم معنوی، اونجا که دارد لا تفتح لهم ابواب السماء، سماوات معنوی است منظور، که دعا فقط برای مؤمنین است، درهای سماوات معنوی است که برای مؤمنین گشوده می شود. این که لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمون ها بروی کافران باز نمی شود، این سماع ظاهری که نمی گوید که الان اونا ترمینال درست کرده، رقم ماهواره ها الان به 3000 رسیده است، چند وقت قبل از 3000 گذشته بود. این که فرمود لا تفتحول هم ابواب السما، درهای آسمان بروی کفار گشوده نمی شود، این جاییست که مؤمن با او کار دارد. از وجود مبارک امام مؤمن سلام الله علیه سوال کردن، از امام حسن سلام الله علیه سوال کردن که بین عرض و سما چقدر است؟ فرمود اگر منظور سماع ظاهری است که مد البصر، و اگر سماع باطنی است که دعوت المظلوم. این دو جمله را یک جا امام در جواب فرمود. وقتی از حضرت سوال کردن کم بین عرض و سما، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، که این تو احتجاجات هم هست. سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن به این که تو تفسیرشون هم هست که این جمع کرده بین سماع ظاهری و باطنی، که اگر منظورتون سماع ظاهری است مد البصر، این دیگه کیلومتر و سانتی متر و اینا که نمیشه مشخص کرد که مد البصر، و اگر منظور سماع باطنی است دعوت المظلوم، میخوای بری آه بکش رفتی، اون در بروی شما باز است. اگر کسی گفت ظلمت نفسی و آه کشید، خود را در اون سما با درهای باز میبیند. اگر لا تفتحوا للمؤمن ولا تفتحوا للكافر، هر دو یکسان باشد که نفهمو لا تفتحوا لابواب السماء. خب دعوت المظلوم، اگر کسی گفت درم تو نفسی و اهل آه بود، این می رود. اگر از صراط معراج المؤمن است، این می رود. در جریان معراج پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است به این که سوار براق شده است که خطاهو مد البصر، خطب غیر از قدم است. قدم از این کعبین، از این برآمدگی پا، از اون پاشنه پا، اون مقداری که جای کفش است، از پاشنه پا تا نوک این پنجه رو میگن قدم. اما گام خطوه این است که این پا رو که انسان در حرکت رو زمین گذاشت، پای دیگر رو جلو گذاشت، فاصله بین این دو قدم را میگن خطوه، میگن گام. در روایات معراج دارد که خطاهو مد البصر، این که بگن نفس المرء خطاهو الى الموت، یعنی هر دمی که انسان برمی‌دارد یک گام به قبر نزدیکتر می‌شود. نفس المرء خطاهو الى الموت، یعنی گام‌های اوست به طرف مرگ. یک گام براق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در معراج مد البصر، یعنی همین که این پای اول رو بلند کرد، پای دوم رو گذاشت تا اون آخرین راه شیری که شما میبینید، حالا این که با چشم غیر مسلح دیده میشود، حالا از اون بعد هیچ، حالا چند دقیقه اینجور راه رفت، خطاهو مد البصر. تازه این مال آسمان ظاهر است. فرمود آسمان ظاهر مد البصر و آسمان باطن دعوت المظلوم.
الحمد لله رب العالمین.